أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث توابع از کتاب المفصل آقای زمخشری صفحه 55 رسیدیم به بحث عطف بیان. هو اسم غیر صفت یکشف عن المراد کشفها و ینزل من المطبوع منزلت الکلمت المستعملت من الغریب ازا ترجمت بها. در مورد عطف بیان عرض کردیم چندین بار، عطف بیان مانند صفت هست. برای چی میان عزیزان؟ برای توضیح و برای کشف از مطبوع میان، میخوان توضیح بدن، میخوان کشف کنن. فرقش این بود که صفت توضیح که میده، در توضیح یکی از خصوصیات مطبوع را بیان میکنه، اما عطف بیان خصوصیت مطبوع را بیان نمیکنه، بلکه معمولا عطف بیان مشهورترین اسم ها هست، مشهورترین اسم ها هستش عطف بیان. دو تا اسم، اگر کسی اسم مشهوری داشته باشه، دو تا اسم داشته باشه، اونی که مشهورتره رو دوم میارن به عنوان عطف بیان. پس و هو اسمون، عطف بیان اسم است. غیر صفتن یعنی مشتق نیست، درسته؟ نه مشتق نیست، یعنی نعت نیست. اینجا غیر صفتن یعنی نعت نیستش. یکشف عن المراد کشفها، کشف میکند از مراد مطبوع. متکلم از مطبوع چه چیزی رو اراده کرد، اون رو کشف میکند، همچون کشف صفت. کشفها غلطه به نظر من، کشفها باید باشه، به عنوان مفعول مطلق هست. کشف می کند عطف بیان همچون کشف کردن صفت. کشفه ها به چی برگشت کرد؟ صفت. صفت مراد در اینجا چی است عزیز؟ نعت هستش. نسبت به مطبوع چی کاره هستش؟ عطف بیان. از خارج عرض کنم ببینید، عطف بیان نسبت به مطبوع چی کاره هستش؟ نسبت به مطبوع مانند این استش که میخواد یک کلمه ای رو برای یک کلمه غریب استعمال بکنیم. اگه یادتون باشه چی نوشتید؟ عطف بیان مشهورتره دیگه، درسته؟ پس کلمه اول تقریبا میشود غریب، کلمه دوم میشود چی؟ مشهور. وقتی که این کلمه دوم یعنی عطف بیان میاد توضیح میده، ترجمه میکند چی را؟ مطبوع را ترجمه می کند. نسبت به مطبوع چی حساب می شود؟ نسبت به مطبوع خودش میشه مشهور، او میشه شود چی؟ غریب، میشه غیر مشهور. درست شد عزیز؟ و ینزلو، نازل می شود کی؟ عطف بیان نسبت به چی؟ به مطبوع. نازل منزله کلمه است که استعمال می شود نسبت به یک کلمه غریب، یعنی همچون نسبت به مطبوع نازل منزله است، یعنی همچون یک کلمه است که استعمال شدش نسبت به یک کلمه که چی باشد؟ غریب باشه. اذا ترجمت بها، وقتی که ترجمه شود، این غریبه، غریبه ترجمه شود به وسیله کی؟ کلمه مستعمله. منظور چیه در بحث ما؟ عطف بیان. کلمه غریبه منظور چی است؟ مطبوع. شما شاید بگید اسمش چیه؟ بدل مبدل و من، مؤكد مؤكد نعت و منعوت صفت و موصوف معطوف و معطوف علی. در مورد عطف بیان چی میگند؟ عطف بیان همه مطبوع هستم میگه عطف بیان و مبین. مبین اون که کار نشه، همه مطبوع هستن، همه هم تاب هست. آره ولی بهش میگه موصوف، نمیگه مطبوکه. میگه میگه مبدل من، نمیگه مطبوکه. قبلا میگفت نه اونم هست، نمیگه مطبوع نگو. مطبوع هم میگی، مبدل من هم میگی، مطبوع میگی، موصوف هم میگی. خب مطبوع میگی چی بگو؟ مبین. تو بعضی از کتاب عنوان مبین اومده شد. خب واضح شد عزیزان، زمیر برگشت داده شد. و ذالک نحو قول شاعر اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبره. ببخشید ولا دبرن، ولا دبرن. چون که میخواد این دو تا شعر آخر درست بشه، هر دو تا چیکار کردن؟ ساکن کردن آخرش رو به عنوان ضرورت. چی به اصطلاح الفاظ آخر قافیه‌شون چی بشه؟ بعد شبیه هم بشه. خب شاد مثال ابو حفص و عمر دو تا اسم هستند برای اون شخص. این دو تا اسم یکیش مشهورتره، یکیش غیر مشهوره. اسم دوم مشهورتر هستش، لذا اون اومد به عنوان عطف بیان واقع شد. عمرو ببخشید، درسته. حفص که توضیح نمیده، اشکال شما کاملا وارد. ابو حفص عمرو باید بخونه، چون ابو رو داره توضیح میده نه حفص رو. اقسم بالله، قسم خورد به خداوند. کی؟ ابو حفص. ابو حفصی که اسمش چیه؟ عمر هست، اون کنیش هستش. ما مسها من نقب ولا دبر، که مس نکرد آن ناقه را هیچ نقب و هیچ دبری. نقب و دبر رو برید معناشو ببینید، من دیگه وقت نداشتم راستش بخوای برم معنای نقبا و به اصطلاح دم چیه جان؟ ناقه شطوره دیگه. میگه ناقه چیه؟ ناقه فارسیه، ناقتون دیگه، ناقت الله و ناقت الله. خب ما مثلا میگه ناقه چیه؟ میگه شما ناقه میگید، ناقه گفتی چیه؟ شطور. حالا گرفتی دیگه، میدونم در شوخی میکنم، منم دارم تو اذیت میکنم. رفتی تو خماری ناقر میدونی چی؟ ما مثلا من نقب ولا دبر. به نقب و دبر رو ببینید آقایون، میخواد بگه که آقا میخواد این نکتر بگه که ابو حفص قسم خورد که این ناقه نه نقبا هست و نه دبرا هست. نه نقبا، نقبا رو به این معنا گرفتن، اجفاء، اجفاء نقبا یعنی لاغر، لاغر، ظریف، بیحال. اینجوری مثلا چیز شطور چاق و چلو ناب نبودش، لاغر بودش دیگه. دبر رو باید ببینید، دبرا رو ببینید، مثلا شطور دبرا به چه معناست، شطور دبرا به چه معناست. مثلا ما شطور داریم، شطور وبرا، شطور وبرا به چه معناست؟ به معنی پرمو، موی زیادی داره. شطور عشرا، عشر، عشرا به چه معناست؟ شطور حامله، بچه تو شکم داشته باشه. شطور وبرا، عشرا. مثلا میگیم شطور مخترجه، شطور مخترجه، شطور رو میگن که قوی باشه، گردن دراز باشه. من دیگه دبرا رو نرفتم ببینم به چه معناست، شما ملاحظه بفرمایید دیگه. خب مثل این شعر اراده، اراده چون باز غیر منصرف است تنوین نمیگیره، و چون که با ابن اومدش اینجا میتونست تنوین بگیره یا نه. اینجا الان ببینید، اراد عمر بن الخطابه، درسته؟ الخطابه که مضافان الی هستش، ابنم چیکاره هستش؟ صفت هست، صفت هستش. عمر چی میشود؟ موصوف و مفعول، اراد شاعر. شاعر میخواد بگه این کلمه رو انتخاب کرد که معروف تر بوده چه دوم آوردش. خب ببینید اینجا مثل قال علی ابن ابی طالب نیست که شما بگید علی ابن، علی تنوین نگرفت پس اینم تنوین نگرفت. چی میخوام بگم؟ به جای کلمه عمر الان شما زید بذارید، کلمه زید بگذارید، نباید بگید زید ابن الخطاب، زیدن ابن الخطاب، زیدن باید با تنوین بیاد. چرا؟ اونجا که ما تنوین نمیدادیم میگودیم قال علی ابن ابی طالب، اونایی بودش که چی باشند؟ علم باشند، نه الف و لام داشته باشند. الف و لام نه، علم. خب علم که گفتیم اسم هستش، علم و کنیه و لقب و اینا همه چی هستن؟ معرفه هستن دیگه. ابی طالب معرفه هستش، کنیه هستش، مثل اینجا ابو حفص معرفه هستش چون کنیه هستش. علی یون ابن هم درست، علی یون ابن هم درست، علی یوبن هم درست. بله اونجا شما میتونید برید بحث چی رو باید ببینید، نحوه وافی. اینجا که ذهنم میرسه هفت تا شرط گذاشت براش که این دو صورت خونده بشه. الان یادم نیست تو کدوم بحث این آوردش، آیا تو بحث منادا آورد این بحث رو، یا در بحث مثلا اسم لای نفی جنس آوردش، یادم نیستش. یک جای این بحث رو ایشون آوردش، کجا هست یادم نیست، فقط میدونم سمت چپ نوشته بودش، پاورقش هم خیلی طولانی بودش. اما چون حالا من دارم کی دیدم، شاید بودن 12 سال قبل، 10 سال قبل دیدم، یادم نیستش حالا چی بودش. چون ما بعدش دیگه علم نیستش، الف و لام داره. آره خطاب معنی علم نیستش، یعنی اگه علم حساب، اگه الف و لام رو زایده بگیریم، خطاب رو مثل الحسن الحسین در نظر بگیریم، الف و لامش زایده باشه میشه. من اینو به عنوان علم در نظر نگرفتم، اگر علم در نظر بگیریم بله مثل علی ابن ابی طالب میشه. یه قاعده کلی من میخواستم عرض کنم برای شما، این که گفتیم ابن ما قبلش میتونه تنوین نگیره، در صورتی که ما بعد ابنم علم باشه، ما بعد علم ابنم معرفه به الف و لام نباشه. حالا اگر این الخطاب خودش معلم باشه و الف و لامش زایده باشه بازم میشه. خب فهو کما ترا جار مجرد ترجمته حیث و کشف عن الکنیت لقیامه به شهرت دونه ها. فهوه یعنی همون بدل ما که کلمه عمر هست، همونطوری که شما میبینید جارن جاری مجرای ترجمه است. آقا ترجمه یعنی چه عزیز؟ تبیین. ترجمه یعنی چه؟ توضیح. مانند ترجمه است یعنی گویا داره ابو حفص رو چیکار میکند؟ توضیح میدهد، به طوری که کشف میکند از کنیه. کشف میکند از کنیه یعنی چه؟ به طوری که میاد توضیح میدهد که این کنیه ابو حفص کنیه کدوم هیکله، کدوم شخصه، کدوم ذاته. کشف میکند از کنیه. چطور کشف میکند؟ چطور عمر میتواند ابو حفص را کشف کند؟ چون که عمر مشهورتر از ابو حفص است. حیث و کشف عن الکنیه لقیامهی به شهرت دونه ها. چون که عمر ایستاد، قیامی به شهرت یعنی مشهورتر است. لقیامی به شهرت یعنی نه اینکه ایستادن مراد باشه، یعنی این عمر مشهورتر است دونه ها. دونه کی؟ کنیه که همون ابو حفص باشه. دونه ها ها رو بزنیم به کنیه، دونه کنیه که همون ابو حفص باشه. بالاخره کنیه، اگر شاید یه موقع کنیه معروف تر باشه برای شخص، معمولا اسمش و لقبش چی است؟ اسما و لقب ها معروف تر هستن. اگه کنیه معروف تر بود کنیه رو میاریم. ما بعد اگه مثلا معروف باشه به اندازه علی معروف هست یا نیست. فصلون ایشون میفرماد دو تا از جایی که ما میتونیم عطف بیان بگیریم اما نمیتونیم چیکار بکنیم؟ بدل بگیریم. والذی یفصله لک من البدل شیئان، چیزی که جدا می کند عطف بیان را برای شما از بدل، چیزی که برای شما جدا می کند عطف بیان را از بدل چند چیز است؟ دو چیز. خبر الذی کدوم عزیزان؟ شیئان. یفصله لک من البدل میشه صله. حالا یفصله هوش شدش مفعولش، فاعلش به کی برگشت میکند؟ الذی برگشت میکند که عائد صله هستش. چیزی که اون چیز جدا میکند برای عطف بیان رو برای شما از بدل، دو چیز هست. احدهما قول المرار انا ابن الطارق البکری بشری علیه تیر و ترقبه و وقوعا. این شعر توی عوامل چی؟ توی هدایم هست، توی سیوطی هم هست، توی مغنی هم هست. انا ابن الطارق، من شخصی هستم که الطارق ترک کننده هستم، البکری شخصی را که مال قبیله بکر است، البکری یعنی مال قبیله بکر، من ترک کننده هستم شخصی را که مال قبیله بکر است. اسم اون شخص چی است؟ آقای بشر. که علیه طیر، بر او یک پرنده است که ترقبه وقوعا، بر روی یک پرنده است که ترقبه، این پرنده انتظار میکشد اون بشر را، یعنی منتظره که بشر بمیره و این پرندگان طیر، پرندگان چیکار کنن آقا؟ الطیر الف لامش جنسه، که این پرندگان چیکار بکنند؟ حمله بکنن بر او، جنازه‌اش چیکار بکنند؟ بخورند. ترقبه وقوعا، منتظر هستند کی؟ ترقبه هیش بزن به طیر، اون طیر تنتظر رو منتظر است اون بشر را، در حالی که چی؟ وقوعا، در حالی که میخواد واقع شود بر اون بشر و او رو بخوره، در حالی که میخواد واقع شود وقوعا. حال گرفتیم جامد هستش، معنای چی داره؟ مشتق داره. خب شاهد مثال رو بگیم یا ترکیب کنیم؟ ترکیب کنیم. انا ابنو، انا مبتدا، ابنو خبر، تارک مضافون الی، البکری مضافون الی، البکری مجرور شدش، البکری نمیتونه مفعول به باشه برای تارک، چون الان چی هست؟ چه اعرابی دارد؟ کسره، مجرور، الان مجرور هستش. خب پس تارک مضافنه لی، بکری هم مضافنه لی، بشرن چیکار هست اینجا؟ بشرن رو نمیتونیم بدل بگیریم به جای البکری. چرا؟ این شعر آقایون معروف هست، این شعر یاد بگیره همه جا به درتون میخوره، خیلی معروف هست این شعر. چرا بشرن رو نمیتونیم بدل بگیریم برای بکری؟ چون اگر بیاد جای بکری بچینه چی میشود؟ گفتیم تکریر عامل هستش دیگه، اگه بیا جایون بشه اینجوری میشه انا ابن الطارق بشرن مضاف به الف و لام، اضافه شد به مضاف الی که الف و لام ندارد و این صحیح نیست. اضافه لفظیه‌ای که مضاف الف و لام داشته باشه، مفرد باشه و مضاف الی الف و لام نداشته باشه صحیح نیست. پس اگر بش رو شما بدل بگیرید جای بکری بنشینه، باید بتونه جای بکری بنشینه، چون در حکم تکرار چی است؟ عامله. باید بتونه جای بکری بنشینه، جای بکری بنشیند مضاف ذلام اضافه شد به سوی مضاف الیه غیر ذلام و هذا لایسه، جایز نیست. پس بدلیت جایز نیست. میگیم پس بشرن رو چیکار بگیریم؟ چیکار کنیم ما بشرن رو؟ عطف بیان بگیریم برای البکری، آقا البکری اگه از بهش اگه عطف بیان باشه برای البکری دیگه لازم نیست جای بکری بنشینه، نه دیگه مبین در حکم سقوط نیست، مبین در حکم تکرار عامل چی؟ عطف بیان. عطف بیان در بیان تکرار در حکم تکرار عامل نیست. آقا این اشکال نیست اصلا؟ یه سوال میکنم، آیا ما جایی داریم که مضاف الف لام داشته باشه و مضاف الیه بدون الف لام باشه در اضافه لفظی؟ نه نه من میگم مضاف الیه بدون الف لام باشه. آیا جایی داریم که مضاف الف لام داشته باشه و مضاف الیه بدون الف لام باشه؟
نه.
آفرین، من داشتم میخوابیدم یا فکر کلت کار کردش. احسن. الفاتحه دمشق داشتیم دیگه، الفاتحه دمشق گفتیم، اینو قبلا گفتیم، این هنوز برای شما چی نشد؟ محتاج نشد. نه جا میوفت الان که میگیم دیگه کو ابو قبیس که نمیخوام بکنیم. مضاف اگه اینم دقت بفرمایید، اضافه ما حتما باید چی باشه؟ لفظیه باشه. اضافه معنوی هم گفتیم برای شما، اضافه معنوی مضاف الف لام نمیگیره هیچ هیچ هیچ. اضافه لفظیه اگه مفرد باشه مضاف الف لام میگیره، به شرطی که مضاف الیه هم الف لام داشته باشه، مثل تارک البکری. اگه تثنیه جمع باشه در همه صورت الف لام میگیره در اضافه لفظیه، ولو مضاف الف لام نداشته. اون کان الف لام داره، اون کان الف لام. انا ابن طارق البکری بشرن. خب ترکیب کردیم برای شما نیست، بشرن هم شد عطف بیان. این بکری محلن منصوب، بکری محلن منصوب مفعول چی؟ طارق. این آیه شریفه ترکیب کردید، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. اونجا تمام آقایان در مورد ترکهم نوشتن به معنا سیرهم. ترکه معنی سیره هستش، دو مفعولیه. في ظلمات به اعتبار متعلق محذوف مفعول دومه. ترکهم في ظلمات لا يبصرون، فی ظلمات به اعتبار متعلق محذوف مفعول دوم به معنی سیره، مثل جعله دو مفعولی. اینجا هم همین عزیز، البکری مفعول اول محل منصوب، علیه طیر این جمله محل منصوب مفعول دوم، جمله محل منصوب مفعول دوم. پس اگه ما تو امتحان اینو آوردیم علیه طیر رو گفتیم چه اعرابی داره محلن، میفرمایید که چه است آقا؟ محلن منصوب هست به عنوان مفعول دوم برای تارک. خب وقوان هم که گفتیم، حال ترکیب دیگه هم هست. ببینید شاهد مثال عرض کردیم دیگه، بشرن میتونه عطف بیان باشه اما نمیتونه بدل باشد، چون نداریم ان ابن تارک بشرن مضاف الف لام داشته باشه، مضاف الف بدون الف لام باشه صحیح نیست. لان بشرن لو جعل بدلا من البکری لکان تارک فی تقدیر داخلا علی بشر. پیدا کردید؟ لان بشرن کلمه بشر اگر بدل از بکری باشد، در حالی که ول بدل فی حکم تکرار عامل، در حالی که بدل خودش در حکم تکرار چی است؟ عامل استش. اگر بشرن بدل باشه از بکری در حالی که خود بدل هم در حکم تکرار عامل هست، لکانت تارکو فی تقدیر داخلن علا بشرن، یعنی در تقدیر چی می شود؟ انا ابن تارک بشرن، تارک بر روی بشر داخل می شود. انا ابن تارک بشرن، تارک داخل می شود بر بشر. این یکی از جایی بود که عطف بیان صحیح نبود، عطف بیان صحیح بود بدل صحیح نبود. و ثانی ان الاول ها هنا هو ما یعتمده بالحدیث و ورود الثانی من اجل ان یوضح امره و البدل والبدل على خلاف ذلك اذ هو كما ذكر تو المعتمد بالحديث والاول كالبساط لذكره. دوم اینجایی که عطف بیان هست اما بدل نیست، روزش رو قبلا خوندیم، در جایی است که آقا ما میدونیم قصد متکلم روی مطبوع هست، ما میدانیم قصد متکلم روی مطبوع هست و تابع برای چی اومد؟ برای توضیح اومد. اینجا دیگه نمیتونیم بدل بگیریم. چرا؟ چون گفتیم بدل هو المقصود بالحکم اصالتا، بدل مقصود اصلی بالحکمه. اگر شما میدونید که مطبوع مقصود اصلی است و بدل برای چی؟ تابع. تابع برای توضیح میاد، دیگه نمیدونید اون تابع رو چی بگیرید؟ اون تابع رو نمیدونید بدل بگیرید. چون اینو داره توضیح میده. دوم اینجایی که بدل صحیح نیست، ان الاول ها هنا هو ما یعتمده بالحدیث. ببینید اول یعنی چه؟ مطبوع. مطبوع در اون مثال ما، در اون مورد ما، در اون قضیه ما چیزیست که مطبوع خودش چیزیست که یعتمده، متکلم بر او اعتماد می کند به اون سخن گفتن. در سخن گفتن معتمد، اعتماد می کند متکلم بر اون اول. ورود ثانی به خاطر چی است؟ ورود دومی به خاطر این است که توضیح بدهد امر اول را. امره زمین بزن به اول. ثانی منظور چی عزیز؟ تابع. تابع برای این استش که توضیح بدهد امر اول را. خب اگه اینجوری باشه باید چی بگیریم؟ بدل یا عطف بیان؟ عطف بیان. والبدل و علا خلاف ذالک. بدل اینجوری نیست. در بدل اولی مورد اعتماد و مقصود اصلی نیست. از زیرا هو اون بدل کما ذکر تو، همونطوری که ذکر کردم من، المعتمد بالحدیث. بدل معتمد بالحدیث است. والاول کالبساط لذکره. بساط یعنی چی عزیزان؟ فرش. فرش پهن میکنیم، آقا میاد روش میشینه. هدف اصلی فرش پهن کردن نیست، هدف اصلی آمدن آقاست. هدف اصلی چی هستش؟ بدل هستش. این مبدل من مثل یک بساط، مثل یک فرشی هستش برای اینکه ذکر کنیم ما چه چیز را؟ بدل را. والاولو یعنی مبدل من کل بساط، مثل یک مقدمه هست برای ذکر بدل. چی میفرمید شما رئیس؟ زمین فرم. العطف بالحروف، العطف بالحروف. هو نحو قولک جاءنی زید و امرون. عطف به حروف مثل جاءنی زید و امرون. و کذالک اذا نسبت او جررت یتوسط الحرف بین الاسمین. شما میگه همچنین نصب بده. آقا در عطف به حروف لازم نیست که همش چی باشد؟ مرفوعی باشه. بیتو میگه رعیت و زیدن و امرن. بیتو میگه مرد و بزیدن و امرن. میتونه مجرور باشه، میتونه مرفوع باشه و میتونه منصوب باشه. یتوسط الحرف بین الاسمین. حرف بین دو تا اسم واقع میشه، هر یک از اون حروف هستن باشه. فشریک است این عطف به حروف. ف یشرکهما فی اعراب واحد. شریک قرار میدهد. یشرکو نمیدونم، یشرکو درسته یشرکو درسته؟ باید کتاب لغت رو ببینید. شریک قرار میدهد آن دوتا را. کی؟ همون عطف به حرف. شریک قرار میده، یشرکو هوش رو بزنیم به حرف، اون حرف شریک قرار میدهد آن دو. آن دو منظور کی هست عزیزان؟ اسمین. اسمین منظور چه؟ معطوف و معطوفان علی، تابع و مطبوع. شریک قرار میده اونها رو در اعراب واحد. آقا اعراب باید یکی باشه. میتونی بگی جا از زیدون و هندون. زیدون و هندون یکی مذکر یکی مؤنث. ول حروف العاطفه تذکر فی مکانها ان شاء الله تعالی. حروف عاطفه ان شاء الله در جای خودش می شود ذکر میشه. ان شاء الله ما سعی می کنیم حروف عاطفه را، شما ببینید صفحه بعد جزوه شما صفحه 59 حروف عاطفه هستش. این حرف عطف همین صفحه بعد که تمام شد پشت همین ورق، یعنی صفحه 58 که تمام می شود، توابع کاملا چی می شود؟ تمام میشه. ما از اینجا شروع کردیم بحث چی رو مطرح کردیم؟ بحث حروف رو مطرح کردیم. هر مقداری که این ترم رسیدید رسیدید، نرسیدید میمونه برای ترم بعد انشاءالله که نحو عالی 4 دارید. برای شما به این صورت برنامه ریزی شده، برای دیگران باید باز به جزوات باید یه مقدار تغییر تحول انجام بشه درش. خب فصلون والمزمر، یادتون هست گفتم همه جا ضمیر پای پیش میاد در مورد توابع. آقا ضمیر میتونه تابع بشه یا نه؟ والمزمر منفصله به منزلت المظهر. آقا ضمیر منفصل مثل اسم ظاهر هستش، عطف میشه، هیچی هم نمیخواد. والمزمرو منفصله به منزلت المظهر، ضمیر منفصل ضمیر به منزله اسم ظاهر هستش. اینجا عزیزم ما چند جور خبر داریم؟ والمزمرو منفصله به منزلت المظهره، خبر مفرد، جمله، شبه جمله، اینجا چه خبری داریم؟ شبه جمله داریم؟ جمله نداریم؟ جمله هم داریم دیگه، منفصله به منزلت المظهر خودش مبتدا خبر هست، این میشه جمله، خبر از برای مزمر. خود به منزلت المظهر خودش خبر از برای منفصله، این میشه بس خبر ما چی؟ شبه جمله، شبه جمله. پس در اینجا هم خبر جمله داریم هم خبر شبه جمله داریم. یعتف و یعتف علی، یعنی چه؟ به منزله مظهر هستش، یعنی هم معطوف واقع میشود یعتف عطف میشود، ببخشید یعتف یعنی عطف می شود، معطوف واقع می شود، یعتف یعنی معطوف واقع می شود. و یعتف علی یعنی چه عزیز؟ معطوفان علی واقع می شود. تقول جانی زیدون و انت دعوت امرن و ایاک، ما جانی الا انت و زیدون، ما رأیت الا ایاک و امرن. آقا ضمیر منفصل باید مثال بزنیم، ضمیر منفصل، ببینید چهار تا مثالشون زد، چرا چهار تا مثال زد؟ ضمیر منفصل ما چند قسم داریم؟ یا مرفوعی است یا منصوبی است، یا مرفوعی است یا منصوبی است، همین دو تاست دیگه. ما ضمیر منفصل مجروری نداریم، پس دو تا مثال می‌خوایم، یک ضمیر مرفوعی باشه یک ضمیر چی باشه؟ منصوبی باشه. در یک مثال هم معطوف واقع بشه، در مثال دیگر معطوفان علی واقع بشه. چند تا مثال ما میخواییم؟ چهار تا مثال. جانی زیدون و انت، انت مرفوعی معطوف، دعوت و امرن و ایاک منصوبی معطوف، ما جانی الا انت و زیدون مرفوعی معطوفان علی، ما رأیت الا ایاک و امرن منصوبی معطوفان علی. سخته آقا، دوباره بگم، سه باره بگم، پنج باره بگم. در یکی از اینها معطوف هست، در یکی هم معطوفان علی هستش، در یکی مرفوع هست، در یکی هم منصوب هست، میشه چهار تا. این در مورد منفصل تمام. و اما متصله، آقا ضمیر متصل چند قسم داشتیم؟ ضمیر متصل سه قسم، مرفوعی و منصوبی و مجروری. ضمیر متصل مرفوعی، گوش کنید، ضمیر متصل مرفوعی اگر معطوفان علیه باشد، بخوایم عطف کنیم بر ضمیر مرفوعی متصل جایز نیست مگر اینکه یه چیزی چه بشود؟ فاصل شد. اینو خوندید. اگر مجروری باشد، ضمیر متصل ما مجروری باشد، معطوفان علیه و مجروری، جایز نیست مگر اینکه حرف جر چه بشود؟ تکرار شود، مگر اینکه حرف جر تکرار شود. بله، ضمیر منصوبی اگر معطوف یا معطوفان علیه واقع شود، ضمیر هیچ مشکلی ندارد. ببینید، و اما متصله، اما متصل اون ضمیر، فلا یتعطا ان یعطف، متصل ممکن نیست این که معطوف واقع شود و یعطف علی و عطف شود فلا یتعطا ان یعطف و یعطف علی. این نقطه وسط چی است؟ بی خود. ممکن نیست که این معطوف واقع شود و معطوفان علی واقع شود. خلا انه یشترط فی مرفوعه ان یؤکد بالمنفصل، مگر اینکه شرط می باشد در مرفوع متصل این که تأکید شود به چی؟ به منفصل. همین گفتم آقا ضمیر مرفوع متصل جایزه مگر به منفصل فاصله بشه. ذهبت انت و زیدون، ذهبوا هم و قومک، خرجنا نحن و بنو تمیم. شاهد مثال زید، قوم، بنو تمیم، اینا همه چی هستن؟ معطوف. اینا معطوفن. معطوف علیه ما چیه؟ ضمیر مرفوع متصل. تای در ذهبت، واو در ذهبوا، نای در خرجنا. اینا معطوفان علیه هستن. عطف بر ضمیر مرفوع متصل جایز نیست مگر اینکه یه چیزی چی بشود؟ فاصله بشود. اینجا چی فاصله شد؟ اولی انت، دومی هم، سومی نحنو. و قال تعالی فذهب انت و ربک، برو شما و پروردگارش. و قولو، و قولو عمر ابن باید بشه چون عمر غیر منصرف عمرش بشه. و قول عمر ابن ابی ربیعتا من ضرورات شعر، پیدا کردید؟ و قول فلان مبتدا، من ضرورات شعر چی؟ خبر. میخواد بگه آقا ما یک شعر برای شما میزنیم که عطف بر ضمیر مرفوع متصل شد اما منفصل نیومد. میگه اینا ضرورت چی هستند؟ شعری هستند. قلت اذ اقبلت و زهر و تهادا کنعاج الملع تعسفنا رملا. قلت اذ، گفتم هنگامی که، اقبلت، اون زنان رو آوردن، و زهر اسم یک دختر هستش و اون زهر و اون دختر هم رو آورد، تهادا، در حالی که تهادا یعنی چه عزیزان؟ در حالی که بین همدیگه رفت و برگشت میکردن و به همدیگه هدیه میدادن. تهادا دو مفعول چی هستش؟ مفعول است، دو طرفی هست. یعنی در حالی که این زنها و این دختر همه با همدیگه چیکار میکردن؟ این میرفت خونه او، اون میومد خونه او، همدیگه به همدیگه سر میزدن و برای همدیگه چیکار میکردن؟ هدیه میبردن. که نعاج الملع تعصفنا رملا، مثل نعاج یعنی مثل گاو وحشی که مال مردم هست، که نعاج الملع، گاو وحشی که مال اشراف باشه، که نعاج الملع، گاو وحشی که مال اشراف باشه، تعصفنا رملا یعنی تحرکنا، حرکت میکنند بر روی شن، حرکت میکنند بر روی شن. جان نه نه، نعاج پایین اگه ببینی که سیر البقر الوحشی. جان نعجه گوسفند است. نه نه، نعاج گاو وحشی هم هست. نعجه شاید برای هر دوتا استعمال بشه، من نمیدونم، ولی نعاج گاو وحشی رو یقین دارم. خب شاهد مثال از کجاست آقا؟ شاهد مثال در این استش که ظهر عرض شد بر هیه در اقبلت، ظهر عطف شد بر هیه در اقبلت، در صورتی که چیزی فاصله نشد. ایشون میفرماید اگر شعر دارید بیارید. اینا همه ضرورت چی هستند؟ شعری هستند. پس در مرفوع حتما باید چیزی چی بشود؟ فاصله شود. و تقول فی المنصوب، در منصوب چیزی لازم نیست. و تقول فی المنصوب ضرب توک و زیدن، چیزی فاصله نمیشه. اما در مجروری چی عزیزان؟ اینو بگیم تمامش کنیم. ولا یقال مررت بهی و زیدن، اعراب گذاری کنید، مررت بهی و زیدن، این جایز نیست. و لکان یعاد الجار رو، حتما اعاده میشود جار. یعنی باید چی بگیم عزیزان؟ مررت بهی و بزیدن. وقتی بزیدن گفتیم دیگه زید مجرور عاطف نیست، زید دیگه معطوف نیست، بلکه به زیدن عطف بر بهی هستش. دیگه جار و مجرور عطف بر جار و مجرور میشه. آقا ما داریم تو یک آیه شریفه که داره ول ارحامه، ول ارحامه. خوب بودش اگه شما وقت داشتید، من حتما اینو جزه، یعنی اگه زودتر میرسیدم من یادم رفتش که این آیه یسالون عن شهر الحرام قتال فیه، و این آیه دو تا آیه هستش که اینم از چی هستش؟ از غرایب قرآن هستش، طبق قول مشهور که میگن عطف بر ضمیر مجرور متصل جایز نیست مگر اینکه حرف جر چه بشود؟ تکرار بشود، و اینجا تکرار نشد. خوب بود اونجا بحث کنیم که آیا اصلا این قاعده هست یا نیستش. اونایی که این قاعده رو قبول ندارن خب همین رو قبول میکنن، اما اونایی که این قاعده رو قبول دارن باید اجرا بشه، این آیه رو چجوری توجیه میکنن؟ دیگه فکر نکنم وقت باشه برای تو اینکه تو غریب اعراب القرآن ما بحث کنیم. و قرائت همزه والارحامه لیست بتلکل قویه. اولین جایی که من میرم یه نحوی اینجوری صحبت میکنم، میگه آقا اصلا این قرائت قرائت قوی نیست، بنداز کنار. قرائت قرائت قوی نیست، بذار کنار، اصلا حرفش هم نزن. ما قبلش بهی والارحامه هستش، بهی والارحامه چی؟ و تقول الله الذي سألوه تسألوه بهی، و تقول الله الذي تسألون بهی والارحام. این الان قرآنی که شما 700 آسم هستش اصلا چنین قرائتی نیست. یه قاری والارحام میخوندش، میگه اصلا این قرائت قوی نیست، بنداز کنار. بل القوی ان یقول و بل ارهام، باید و بل ارهام گفته بشه. هادا کلو من کتاب الله تعالی، اینو گفته از کتاب خداست. این اضافه اصلا توی شرح ابن یعیش نیستش. آقای ابن یعیش من تازه اینجا دیدم یک صفحه از تو کتاب شما اومده بحث کرده که اصلا چنین چیزی نیست. من الخطا ان نضعف قراءتا متواتره لمجرد انها لا تتفق مع رأی نحوی نتبه. حاشیه میگه، میگه خطا هستش که ما ضعیف بشماریم یه قرائت متواتر رو به خاطر اینکه با یک قول نحوی جور در نمیاد، یا اینکه قول نحوی رو باید بذاریم کنار، یا اینکه اینو باید بالاخره به یه طریقی چیکار بکنیم، توجیه کنیم که جاش همون بحث غریب و اعراب قرآن هستش. الحمدلله رب العالمین.